با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. ژاپن برای کمک جدید 58.4 میلیون دلاری به افغانستان تعهد سپرده. سفارت ژاپن در کابل در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که این کمک از طریق سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی در دسترس نیازمندان افغان قرار خواهند گرفت. این کمک رسانی در حال اعلام می شود که 4 دسامبر مصادف با 4 سال روز کشته شدن تیتسو ناکامورو مدد رسان ژاپنی است. ناکامورو در 4 دسامبر سال 2019 توسط افراد ناشناس در ننگرهار هدف گلوله قرار گرفت و زخم برداشت، سپس در شفاخانه جان سپرد. سفارت ژاپن گفته که ناکامورا دیگر زنده نیست، اما پروژه های او توسط همکاران ژاپنی و افغانش ادامه می یابد. مقام های ژاپنی میگویند که مجموع میزان کمک های این کشور با افغانستان پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان به 447 میلیون دلار می رسد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان سال گذشته تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان که زیر کنترل طالبان است گفته که با توجه به این زیانها باید از آنها برای اشتراک در نشست بین المللی تغییرات اقلیمی دعوت شود. 28 نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از 30 نوامبر در شهر دبی آغاز شده و تا 12 دسامبر ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش ها نمایندگان 150 کشور و سازمان در این نشست گرد هم آمده بودند، اما در آن از نماینده های حکومت طالبان دعوت نشدند. پیش از این برنامه جهانی غذا نیز در نوامبر گذشته گفته بود که خشکسالی برای میلیون ها دهقان در افغانستان که هیچ منبعی درآمد دیگر ندارند فاجعه به بار آورده است. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. کاروان او امروز در شهر مرزی چمن در بلوچستان هدف گلوله قرار گرفت. زبیر شاه آقا یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون در بلوچستان که از دوستان پشتین است بر رادیو مشال گفته که موتر منظور پشتین هدف چندین گلوله قرار گرفت و یکی از همکارانش زخم برداشت. به گفته او در تیراندازی یک زن که در حال عبور از بود نیز زخمی شده است. منظور پشتین پس از صحبت با شرکت کنندگان تحسن در چمن در مسیر شهر تربت بلوچستان بود که مورد حمله قرار گرفت. تا اکنون نهادهای امنیتی پاکستان در این مورد چیز نگفتند. تا تهیه این خبر کسی یا گروه مسئولیت این تیراندازی را نپذیرفته است. و سربازان اسرائیلی امروز با گروه حماس در نوار غزه درگیر شدند. این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری رویترز نوشته که به نظر می رسد سربازان اسرائیلی جنگ زمینی برنامه ریزی شده شان را در منطقه جنوبی محاصره شده و پر از جمعیت آورگان آغاز کردند. رویترز بدون مشخص کردن شمار دقیق نوشته که ده ها فلسطینی در آخرین بمباران اسرائیل کشته شدند و یا زخم برداشتند. جنگ میان اسرائیل و حماس پس از آتش بس 7 روزه که در اول دسامبر پایان یافت از سر گرفته شد. در جریان این آتش بس 105 گروگان توسط حماس با 240 زندانی فلسطینی مبادله شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 عصر با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ایران افغانها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده است.
مهاجرین در حالت کنونی بسیار در یک وضعیت دشوار و سخت به سر میبرند.
باز زمستان و باز بیبرقی و پرچاوی های دوامدار در کابل و برخی از ولایت ها، مردم شکایت و نگرانی دارند.
همی چند وقت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاد داره. نمی باشه اگر میایه یک ساعت نباشه، در یک ساعتم که میایه و میره و 5 دقیقه میباشه و 5 دقیقه میره.
یافته های برنامه جهانی غذا، در افغانستان شمار زیادی از معلولان زندگی می کنند. ادامه جنگ در غزه میان اسرائیل و گروه حماس، عملیات زمینی اردوی اسرائیل هم ادامه دارد. در نیمه دومین ساعت برنامه بحث 25 دقیقه دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. ایران افغان‌ها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده است. خبرگزاری اسنا به نقل از حمزه سلیمانی، یکی از مقام‌های ولایت کرمانشاه، گزارش داده که پس از این افغان‌ها نمی‌توانند در این ولایت‌ها زندگی کنند. علاوه بر این، برخی پناهجویان افغان در ایران می‌گویند که زندگی برایشان در این اواخر خیلی دشوار شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
شورای امنیت ملی ایران سفر مهاجران افغان به 16 ولایت این کشور را ممنوع کرده و اقامت و اشتغال آنها نیز در این شهرها محدود شده است. این موضوع را حمزه سلیمانی، مدیر عمومی امور اتباع خارجی و پناهندگان ولایت کرمانشاه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده است. او گفت که یکی از این ولایت‌ها کرمانشاه است که اجرای این طرح از 8 قوس در آن آغاز شده و آنها به شمول شهر در مناطق مختلف عملیات شان را آغاز کردند و همچنین از دستگیری چند مهاجر افغان در عملیات خبر داده، اما تعداد آنها را فاش نکرده است. حمزه سلیمانی همچنین گفت که از ابتدای سال جاری تا اکنون 8 مرحله طرح شناسایی، بازداشت و اخراج اتباع، آنچه که او اتباع غیر مجاز خوانده، اجرا شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان از جمله ولایت‌هایند که افغان‌ها در آنها از زندگی و کار منع شدند. حکومت طالبان به این تصمیم ایران واکنش نشان نداده، اما چند پیش در اعلامیه‌ای از پاکستان و ایران خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخی مهاجرین افغان مقیم ایران می‌گویند که با شرایط سخت روبرو هستند و زندگیشان در این کشور روز به روز سخت‌تر می‌شود. شریف متین، یک پناهجوی افغان مقیم ایران، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت مهاجرین متأسفانه از 2 هفته به این طرف در تمام نقاط ایران، نه تنها مثلا در آستان اصفهان، خیلی نگران کننده و خیلی 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 بد، و مهاجرین در حالت کنونی بسیار در یک وضعیت دشوار و سخت به سر می‌برند. در کنار از اینکه پلیس اتباع افغانستان را، کسایی که مدارک دارن یا ندارن، جمع‌آوری میکنه و مدارکایشان اگه نشان بدن متاسفانه پاره میکنه و میبره در اردوگاه آسان اسپان.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت: هر روز تعداد زیادی از پناهجویان افغان دستگیر و به زور به افغانستان فرستاده میشوند.
این یک هفته شاید نشه. برادرم از این تجریش از پیش مدرو پولیش ها گرفتش روانش کرد به افغانستان. دیگه مشکلات نمی رقم، مشکلات زیاد هست دیگه.
گفتنی است که پیش از این وحید احمدی، وزیر داخل ایران، نسبت به بازداشت مهاجران غیرقانونی افغان در این کشور هشدار داده بود و گفت که حکومت طالبان باید شرایط را برای بازگشت مهاجران افغان فراهم کند. اما وزیر داخل ایران نیز گفت که حکومت طالبان از آنها برای بازگرداندن مهاجران افغان مهلت خواسته است و این سخنان را پس از سفر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، به ایران گفته بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می‌کنند که بیش از نیم از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را ندارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شمار از باشنده های کابل و برخی ولایت ها به شمول کارخانه داران تولیدی از افزایش پرچاوی های برق در فصل سرما شکایت دارند. آنها بر رادیو آزادی گفتند با سرد شدن هوا نیازشان به برق بیشتر می شود، اما پرچاوی های برق از مدت به این سو افزایش یافته. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته که میزان برق وارداتی از ازبکستان که روز یکشنبه 50% کاهش یافته بود، دوباره به حالت عادی برگشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و افزایش نیازمندی شهروندان افغانستان به برق دوامدار، شماری از مردم شکایت دارند که اخیراً پرچاوی های برق بیشتر شده است. جان محمد، یکی از باشندگان ولایت ننگرهار، درباره مشکلات پرچاوی برق به رادیو آزادی گفت:
مدت زیاد می شود که در ولایت ننګرهار پارچوی برق نهایت زیاد شده، مردم دچار مشکلات است. یک خو هجوم مهاجرین در این ولایت بیخی زیاد است و از طرف دیگر غربت و غریبی و بیچارگی و بیکاری هستند. مردم نمی تواند که چوب بخره و یا دیگر چیز برای سوخت بخره. اینجا زمستان هم است و پارچوی برق هم نهایت زیاد شده. نمی پام که علت پارچوی برق چی است.
احمد باشنده کابل نیز شکایت مشابه دارد و می گوید که روزانه اصلا برق منظم وجود ندارد.
همی چند وقت میشه که برقان خیلی پارچوی زیاد داره. نمی باشه اگه میای یک ساعت نمی باشه، دم یک ساعتم که میای و میره و 5 دقیقه می باشه و 5 دقیقه میره، دیگه برقایش نیست و مردم با مشکلات زیاد مواجه شده، چون همه کارهای مردم دمی برق وابستگی داره.
طارق دیگر باشنده کابل که یک کارخانه کوچک تولید بود دارد، میگوید نه تنها خانه ها بلکه برای کارخانه هایشان هم برق منظم وجود ندارد.
مشکلات برق دائمی یک ماه 20 روز میخی زیاد شده. پرچه برق هست در چی کاربار هم نیست. خب بازم مشکلات برق زیاد است. هر روز 3 ساعت نهایت 4 ساعت برق داریم، دیگه برق نیست. مشکلات زیاد رو برای هستیم ما در حساب پرچه برق. امید است که حکومت یک توجه بکنه، برق های به حساب کارخانه تولیدی بیا کس و رو باید مسلسل بسازه، منظم کنه، صبحش بشه باشه تا 4 دیگر.
ما این نگرانی های شهروندان افغانستان را با حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی تا زمان نشرین گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما این شرکت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که برق وارداتی ازبکستان بعد از ترمیم اساسی تاسیسات برق در آن کشور دوباره به گونه نرمال وصل شد. برشنا افزوده است روند برق رسانی به سب استیشن های خلم و خنجان و همچنین ولایت های بلخ، سمنگان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردک، لوګر، پکتیا و خوست دوباره به حالت عادی برگشته است. این شرکت روز یک شنبه اعلام کرده بود که به دلیل ترمیم اساسی تاسیسات برق ازبکستان، برق وارداتی آن کشور به افغانستان 50% کاهش می‌یابد. شرکت برشنا همچنان افزوده بود که به دلیل کاهش میزان برق وارداتی از این کشور، پارک های صنعتی و 11 ولایت با پرچوی های بیشتر مواجه خواهند شد. افزایش پرچوی های برق یکی از مشکلاتی که از سالهای متمادی به این سو ادامه دارد و هر از گاهی شکایات شهروندان را به همراه دارد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در ماه حمل سال جاری در یک گزارش خود گفت که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه‌اش وارد می کند. این برق که از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود، در بیشتر موارد با افزایش مصارف برق در کشورهای میزبان و یا به میان آمدن مشکلات تکنیکی، روند برق رسانی در داخل افغانستان با مشکل روبرو می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 5:13 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برنامه جهانی غذا میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که شمار زیاد از معلولین در آن زندگی میکنند. این برنامه با نشر گزارش گفته است که بیشتر این معلولان مورد تبعیض قرار میگیرند و نمیتوانند به خدمات آموزشی، صحی، اشتغال و کمک های بشر دوستانه دسترسی پیدا کنند. همزمان اتحادیه اروپا نیز به مناسبت 3 دسامبر روز جهانی معلولین گفته که 80% افراد بالغ در افغانستان به نحو از ناتوانی جسمی یا روانی رنج میبرند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که افغانستان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان معلولین در جهان است. WFP در گزارشی که روز یکشنبه در پیوند به روز جهانی معلولین نشر کرده، گفته که بیشتر افراد معلول در افغانستان به دلیل روبرو بودن با تبعیض، با آموزش فراگیر، خدمات صحی و درمانی، فرصت‌های کاری و کمک‌های بشردوستانه دسترسی ندارند. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا میگوید 80% افغان‌های بالغ به گونه‌ای از مشکلات روحی و جسمی رنج میبرند. این ماموریت اتحادیه اروپا روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین گفته است که متحد به همکاری با دیگر متحدان خود در امر ارائه خدمات ضروری به این افغانهای آسیب پذیر است. این در حالی است که شماری از معلولین در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که به خدمات صحی، کار و تحصیلی دسترسی ندارند. عبدالله ترخیل، یک تن از معلولین در کابل، میگوید که وضعیت اقتصادیش خوب نیست و مدد معاش ماهانه 3000 افغانی از سوی حکومت طالبان برای خانواده 9 نفریش کفایت نمی کند.
ما مشکلات اقتصادی داریم و می خواهیم که یک جای کار و وظیفه داشته باشیم. در گذشته مدد معاش ماهانه ما معلولین 5000 بود. اکنون 3000 افغانی شده است که به وقت نمی رسد. اگر مقدار این پول اضافه شود بسیار خوب می شود تا گزاره ما شود.
داود سیار رئیس شورای معلولین در کابل در صحبت با رادیو آزادی میگوید در کنار اینکه فرصت‌های کاری و دیگر فرصت‌ها برایشان فراهم نیست، برخی معلولان حتی از کمک‌های بشردوستانه نیز محروم هستند.
کاروبار
نیست، زمینه درآمد نیست، مصارف فامیل، کرایه خانه و دیگر مصارف زندگی را به خداوند محتاج هستیم. یک تعداد از معلولان از کمک‌های سازمان ملل متحد دریافت می‌کنند، اما تعداد دیگر نمی‌دانند چه کار کنند.
خواستیم در این باره با وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان صحبت کنیم، اما مفتی فیصل خاموش سخنگوی این وزارت به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما او روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک ویدیو کلیپ در صفحه اکس این وزارت گفته است که 180 هزار معلول را ثبت کردند که از این میان 130 هزار تن آنان معلول غیر نظامی هستند. او در این ویدیو گفته است که حدود 10.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک ها توزیع شده است. سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان افزوده که در کنار آن به این افراد برنامه های آموزش موبایل سازی، خیاطی و دیگر حرفه ها را فراهم کردند. این در حال است که شماری از افراد معلول پیش از این در صحبت با رادیو آزادی از کاهش مدد معاششان و تأخیر در روند پرداخت آن از سوی این وزارت شکایت کرده بودند. بر اساس اطلاعات دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان که در پایان ماه ثور سال روان نشر کرد، تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان در سال 2023 به 2,400,000 نفر می رسد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم میپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که اردوی اسرائیل میگوید نیروهایش در نوار غزه با گروه افراطی حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریست میخوانند در حال جنگند. خبرگزاری های غربی نوشتند که به نظر می رسد نظامیان اسرائیلی عملیات زمینی برنامه‌ریزی شده ایشان را در نوار غزه آغاز کردند. بیشتر از سحر لیوال در این مورد.
حملات نظامیان اسرائیلی و گروه افراطی حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می خوانند پس از آن اثر گرفته شد که آتش بس موقت هفت روزه میان آنها به روز جمعه پایان یافت. در جریان این آتش بس 105 گروگان که بیشتر آنها اسرائیلی بودند با 240 اسیر فلسطینی مبادله شدند. خبرگزاری رویترز نوشته که به نظر می رسد که نظامیان اسرائیلی عملیات زمینی برنامه ریزی شده را در جنوب نوار غزه که محل تجمع آوارگان جنگ است آغاز کردند. این خشونت ها در حال دوباره آغاز شده که ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل از اسرائیل خواسته است که خسارات به غیر نظامیان فلسطینی در جریان عملیات تازه آغاز شده در جنوب غزه را محدود کند. ساکنان غزه برای ترس گفتند که تانک‌های اسرائیلی بلافاصله شاهرا بین خان یونس و دیرالبلا را مسدود کردند و نوار غزه را به سه بخش تقسیم کردند. اردوی اسرائیل صبح امروز در بیانیه در صفحه اکس یا تویتر سابق به ساکنان غزه گفت که حدود 20 منطقه را تخلیه کنند. اردوی اسرائیل گفته است که مناطق امن را برای غیر نظامیان غزه مشخص می کند تا آسیب به آنها به حد اقل برسد. اما مقام های سازمان ملل متحد و ساکنان غزه می گویند که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و برق توجه به این دستورالعمل ها واقعا دشوار است. پس از پایان آتش بس در غزه به هر دو طرف تلفات وارد شده است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که تعداد سربازان کشته شده در عملیات زمینی در غزه به 76 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس است اعلام کرد که تعداد کشته شده های جنگ اسرائیل از 15500 نفر فراتر رفته است، اما منابع مستقل این رقم را تایید نکردند. گروه افراطی حماس حدود دو ماه پیش در 7 اکتبر با حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. از آن زمان تا کنون حملات تلفات صافی جویانه اسرائیل به غزه ادامه دارد. بجز آتش بس 7 روزه، تقریبا هر روز از درگیری و تلفات گزارش می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ده ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات برای دور زدن محدودیت های طالبان یک صنف پنهانی کتابخانی را اندازی کردند. آنها کتاب های مورد علاقه شان را از بازار می خرند و کنار هم مطالعه می کنند. بیشتر در این گزارش که شاپور صابر تهیه کرده.
چند صد روز است که طالبان دروازه های دانش را بروی صدها هزار دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم و دانشجویان نادهای تحصیلات عالی در افغانستان بستند. اما روزنه امید در دلها و ذهنهای دختران همچنان باز است. در شهر هرات در غرب افغانستان صدها دختر عزمشان را برای فراگیری دانش جزم کردند. مریم سلطانی یک از آنهاست. مریم 27 ساله در اوج محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش و کار زنان دل به دریا زده و صنف مخفی کتابخانی را اندازی کرده، جایی که ده‌ها دختر و زن به طور منظم حضور به هم می‌رسانند. وی درباره ابتکارش به رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
هرچند محدودیت‌ها زیاد بود، مشکلات زیاد بود، سعی کردم که مرکز آموزشی که صنوف خیاطی برای خانم ها دارن در همو صنوف من هم در کنار ای که خانم ها خیاطی و گلدوزی و چیزهای دیگه یاد میگیرن کتاب های بخوانن. در روزهایی که دانشگاه ها فعلا به روی بانوان و مکاتب روی دختران بسته میتونن در این انجمن بیاین و کتاب بخوانن.
اشتراک کنندگان کتاب‌های گوناگون در رشته‌های مانند روانشناسی، فلسفه، داستان، سبک زندگی، تاریخ و دیگر عرصه‌ها را مطالعه می‌کنند. زینب 20 ساله محصل فاکولته کامپیوتر ساینس پانتون هرات یکی از این دختران است.
این انجمن خیلی فرصت طلایی و خوبی است برای دختران که بیاین مطالعه کنن و همون حس داشته باشن که میتونن یک چیزی ریاد بگیرن و کنار هم چیزی یاد بگیریم و بتونیم بعدن از او به خیلی خوبی استفاده کنیم تا به هدف اصلی خوب برسیم.
شهر هرات مکانی است که صدها سال قبل زنی از دودمان تیموریان نماد قدرت و هنر بود. دختران دانش آموز در مورد گوهرشاد خواندند. همسر شاروخ که پایتخت تیموریان را از سمرقند به هرات منتقل کرده بود. در کنار آن یک چیز دیگر هم به صنف مخفی کتابخانه دختران در هرات انگیزه می بخشد. صنف مخفی کتابخانه‌شان در قرن 21 یاد کورس مخفی سوزن طلایی را در آخرهای قرن 20 تازه کرده است. آن دوره کتابخانه مخفی در رژیم اول طالبان در سالهای دهه 90 میلادی شکل گرفته بود. نزدیک به 20 دختر در کورس سوزن طلایی درس می خواندند. دختران در کورس سوزن طلایی به دلیل ترس از طالبان ماشین‌های خیاطی گذاشته بودند، اما در آنجا به جای خیاطی داستان نویسی، شعر، روزنامه‌نگاری، فنون ادبی و فلسفه می‌آموختند. سلطه اول طالبان بر افغانستان در سال 2001 میلادی سرنگون شد، اما امیدواری دانش آموزان دختر برای ادامه فراگیری دانش همچنان اوج گرفت، به طوری که زنان توانمندی از کورس سوزن طلایی سر بیرون کردند. بسیاری از آنان به نادهای تحصیلات عالی را یافتند. خالده خورسند یک از آنهاست. او که سالهاست بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید که با گذشت بیش از 2 دهه و بازگشت طالبان به قدرت، تاریخ بر زنان و دختران افغانستان تکرار شده است. از او پرسیدم که بسیاری از زنان مانند او به این باور بودند که زنان بقیه بر نخوان گشت، اما چرا چنین شد؟ او در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ میدهد.
شعار ما به عقب بر نمیگردیم بر حقیقت یک مطالبه بود، یک خواسته زنان بود. با این شعار میخواستند بگویند که زنان مایل نیستند یا نمیخواهند به عقب برگردند. این صدا باید حمایت میشد. این مطالبه باید از طرف جامعه جهانی و دولت‌های ذی‌دخل در امور سیاسی و اجتماعی افغانستان حمایت میشد تا واقعا زنان و دختران بقیه برنامه گشتن.
اما خالده خورسند اقدام فیلی دختران دانش آموز هرات را شجاعانه می خواند و می گوید که دختران با کتابخانی آینده بهتری را برایشان رقم می زنند.
بر منه که 2 دهه قبل یا بیشتر از 2 دهه قبل در وضعیت مشابه این دختران قرار داشتم و با رفیقا و دوستا و خورخونده ها و دیگر زنان و دختران
تلاش میکردیم مشق از شجاعت و آگاهی و مقاومت داشته باشیم، ادامه اون راه بر من احساس افتخار میافرینه، اگرچه ظاهرا ممکنه ناکافی به نظر برسه. بذر این شجاعت ها، بذر این آزادگی و آگاهی چون درخت تنومند در آینده افغانستان و سرنوشت زنان به بار خواهد نشست.
ظاهرا موضع طالبان در برابر آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان همانند دهه 90 میلادی است. در آن زمان نیز همانند اوضاع کنونی حکومت طالبان آموزش و تحصیل دختران را ممنوع کرده بودند. خالد خرسند میگوید موضع سختگیرانه طالبان در قبال آموزش و تحصیل زنان و دختران نشانه ترس این گروه از زنان تحصیل کرده و باسواد است. به باور او افزایش از زنان تحصیل کرده و بادانش در افغانستان یک بار دیگر سقوط حکومت طالبان را رقم خواهد زد.
آگاه شدن دختران دقیقاً امو میخ آخر بر تابوت اختناق و استبداد طالبانی خواهد بود. به قول معروف سقوط طالبان یا پیروزی دختران آگاه دیر زود داره، اما سخت و سوز نداره.
برنامه خبری رادیو آزادی. ساعت حالا 5:26 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گشت و گذر سگ‌های ولگرد در شهر فرا به سایر مشکلات باشنده‌های این ولایت افزوده است. مردم میگویند که با سرد شدن هوا و فرا رسیدن فصل زمستان تعداد سگ‌های ولگرد در شهر و نواحی مختلف فرا بیشتر شده و زندگی اجتماعی خانواده‌ها را به خطر انداخته است. این که چرا و چگونه، جزئیاتش در این گزارش.
در کنار فقر و بیکاری، آل افزایش گشت و گذار سگای ولگردن به مشکلات روزمره مردم در فرا افزوده است. رسا حمدی 26 ساله باشنده نای چهارم شهر فرا میگوید که چند روز قبل دوز و خانوادهشان را سگای ولگرد گزید.
بچه کپای ما بله ها تصفانه می یک هفته پیش پایش گرفت و باز زودتر رساندیم و باز آمپول کار شد و گرفتگی یک نفر دگام ما از خانواده دست شد گرفتگی.
یونس 35 ساله یک باشنده دیگر شهر فرا نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. حدود دو هفته پیش شب هنگام سگای ولگرد به او خوارزاده کوچکش آسیب رسانده بود. یونس برادو آزادی میگوید
سگای ولگرد بیخی زیاد شده، اینا ایتو زیاد شدی سگای ولگرد که دست جمعی گروهی حمله میکنه سر انسان. مردم شهر کل ای وضاب از دست از اینا، از دولت خواهش میکنه که تا اینا جمع‌آوری کنند.
خواستم نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را در این مورد بپرسم که برای جمع‌آوری سگای ولگرد در فرا چی برنامه دارند، اما آنان تا ته این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. عبدالرحمن افغان یک فعال مدنی در فرا است. او میگوید که تعداد سگ‌های ولگرد در شهر فرا به این دلیل بیشتر شده است.
اکثریت این سگ‌های ولگرد از روستاها و ولسوالی‌های فرا و دیگر مناطق دوردست این ولایت به شهر میان، چون فقر اقتصادی و بیکاری در جامعه بیداد میکند و مردم حتی توان این را هم ندارند که به سگ‌هایشان غذا بدهند و آنها را نگهداری کنند. از این لحاظ هم سگ‌ها در شهر افزایش یافته است.
افزایش سگای ولگرد در شهر چه خطرات احتمالی سی را می توانند برای مردم به بار بیاورند؟ جاوید صدیقی دکتر ایوانی در شهر فرا پاسخ می دهد.
خود افزایش سگای ولگرد در سطح شهر باعث شیوع امراض مختلف میشه. عمده‌ترین و خطرناک‌ترین مرض رابیز یا به اصطلاح عام مرض سگ دیوانه که ما شما میگیم و عامل اصلی از او ویروس است. ما شما میتونید که از طریق واکسین چی در انسان‌ها و چی در حیوانات از این مرض پیشگیری کنه، ولی خود از این برنامه یا برنامه واکسین مصارف مالی انگفتر میطلبه.
ویروس را به سیستم عصبی انسان را هدف قرار میدهد و اگر به موقع معالجه نشود میتواند کشنده باشد. صدیقی به مسئولان محلی توصیه میکند که سگای ولگرد نباید کشته شوند، بلکه باید در ایواز جمع‌آوری و واکسین شوند.
در سالهای قبل از طریق شارولی برنامه‌ای اونا داشتند که سگ‌ها را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کردن و از طریق مواد سمی که داخل تکای گوشت انداخته می‌شد این سگ‌ها را می‌کشتند و از سطح شهر دور می‌کردن. البته این روش در اصل غیر انسانی است و کشتن حیوانات درست نیست.
نجیب امینی مدافع حقوق حیوانات است. او برادو آزادی میگوید که در صورتی که سگای ولگرد از سطح شهرها جمع‌آوری و نگهداری شوند و آموزش ببینند، می توانند که هم برای جامعه و هم در برخی مسائل امنیتی به حکومت موثر واقع شوند.
در دنیای اول و در جهانهای اول از سگا استفاده بسیار خوب میکنند و خصوصا نکات سگار که نسل خوبتر هستند اونا رو تربیه میکنند تا در ردیابی مینا و همچنان در یک سلسله مسائل جنایی امنیتی در دردشان بخوره. اگر امکاناتش باشه، اگر در این راستا یک برنامه و پلان خوبتر برنامه ریزی شده تا باشه که از سگای ویلگرد استفاده خوبتر صورت بگیره.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد میزگرد 25 دقیقه از رادیو آزادی، مصطفی صدیقی در این برنامه میزبان شماست. اما حالا سرخط خبرها. ژاپن برای کمک جدید 58.4 میلیون دلاری به افغانستان تعهد سپرده. سفارت ژاپن در کابل در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که این کمک از طریق سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی در دسترس نیازمندان افغان قرار خواهد گرفت. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان سال گذشته تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان که زیر کنترل طالبان است گفته که با توجه به این زیانها باید از آنها برای اشتراک در نشست بین المللی تغییرات اقلیمی دعوت میشد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده. کاروان او امروز در شهر مرزی چمن در بلوچستان هدف گلوله قرار گرفت. و سربازان اسرائیلی امروز با گروه حماس در نوار غزه درگیر شدند. این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری رویترز نوشته که به نظر می رسد سربازان اسرائیلی جنگ زمینی برنامه ریزی شده را در منطقه جنوبی محاصره شده و پر از جمعیت آوارگان آغاز کردند.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. به تازگی شاهد دست کم دو حمله جداگانه بر شیعیان در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران بوده ایم. روز جمعه اول دسامبر شهرک شیعه نشین جبریل هرات 6 تن به شمول 2 روحانی شیعه و 4 زن جان باختند. گزارش شد که مهاجمان مسلح به سمت یک ریکشا که حامل 2 روحانی شیعه بود تیر اندازی کردند. پس تر وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق ضمن تروریستی خواندن حمله گفت که عاملانش افراد مسلح ناشناس بودند. در آخرهای ماه نوامبر هم در تیراندازی افراد مسلح ناشناس 2 ملای شیعه کشته شدند. ریچارد منت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان رویداد را بسیار نگران کننده خوانده بود. هنوز هیچ کس مسئولیت حمله های اخیر را نپذیرفت، اما در گذشته داعش مسئولیت حمله های را به شیعیان در مناطق مختلف افغانستان پذیرفته. چرا به شیعیان در غرب افغانستان حمله شده؟ آیا طالبان توان شناسایی عاملان حملات تازه و برقراری امنیت را دارند و چه خواهد شد؟ در این برنامه گپ میزنیم با جنرال بازنشسته محمد رادمنش و سید اشرف سادات فعال حقوق بشر هرات. جناب سادات، حملات تازه بر جامعه شیعه در شهرک جبریل در ولایت هرات نشان دهنده چیست از دید شما؟
درود و سلام خدمت شما همکاران تکنیکی و مردم شریف افغانستان. جناب صدیقی صاحب اگر اجازه بدیم که من یک کتاب پروفایل ارائه کنم از هرات در زمینه همدیگر پذیری. هرات ولایت به شدت همدیگر پذیریه و این موضوع ریشه در تاریخ این ولایت داره. خوشبختانه همانطوری که همه مردم افغانستان می‌دانم، هرات از جمله معدود شهرهای منطقه ماست، نه تنها افغانستان، که تا همین چند سال پیش در این شهر حتی تعدادی از یهودی‌ها هم زندگی می‌کردند. مفهوم حرفم اینه که ما ریشه اختلافات مذهبی در گذشته در هرات نداشتیم و چند باری هم که اختلافات به وجود آمد و اثر حاکمیت فضای سیاسی در هرات بود. ما در دوره جمهوریت یکی دو بار شاهد از این بودیم که اختلافات مذهبی به وجود آمد ولی خوشبختانه مدیریت شد، وگرنه در بین اهل تشیع و تسنن رابطه خویشاوندی زیادی وجود داره و شاید بدیلش در هیچ جای دنیا اینگونه که خوشبختانه در هرات نباشه. اگر ما تحلیل درستی از اوضاع و احوال اختلافات مذهبی مخصوصا موضوعاتی که اخیراً در هرات اتفاق افتاده داشته باشیم، این موضوع برمیگرده به موارد اندکی در دیدگاه‌های اندک علمایی که رفته بودم در کشورهای دیگر آموزش دیده بودم و برگشتم و برای خود مدرسه یا دارالعلومی ساخته بودند که گاهن ممکن جرقه‌های اختلافات مذهبی در دیدگاه‌های وارداتی از بیرون ما شاهد باشیم، اما کلیت اختلافات مذهبی در بین جامعه شیعه سنی و شیعه و سنی هرات به حد نبوده که مردم ساکن ولایت یا بهتر بگیم مدارس و دارالعلومای وابسته به مذاهب همدیگر تکفیر کنند و واجب القتل بدانن و این گونه اتفاقات به شدت اندوبار اتفاق بیفته که بیایم با یک منطقه شیعه نشین حملات انجام بدن. گاهی اوقات حرکت‌های واکنشی
این موضوع را مطرح بکنیم و پیش بکشیم که همونطور که شما گفتین شیعیان و هزاره ها در شهرک جبریل هرات زندگی میکنن. این منطقه چند بار هدف حمله های مسلحانه قرار گرفته. خب جناب سادات، حالا دو حمله جداگانه تازه به شیعیان چرا به نظرتان صورت گرفته و هدف از این گونه حملات چی میتونه باشه؟
ببینیم وقتی بیاییم اوزار به درستی بررسی کنیم، به نظر من دیدگاه های سلفی متاسفانه در همی اواخر در آخر دوره جمهوریت در ولایت هرات خیلی رشد کرده بود. گروه‌های فکری متعددی وجود داشت که اینها به نوع روایت فکر التشیع و ایدئولوژی التشیع انحراف از دین می‌دانستند. حتی اینا گروه‌های بودند که خیلی از گروه‌های سنی را در کنار التشیع می‌گفتم از اسلام عدول کردند و به معنای واقعی از بنیاد دین دور شدند و اونا متاسفانه حتی بعضی وقتا خب ما که در جامعه مدنی ولایت هرات بودیم و میدیدیم بعضی از اعلامیه ها و کاغذ ها و حتی شبنامه های از طرف از اینا پخش میشد که واقعا نگران کننده بود، به این معنا که ورود افکار تندروانه در جامعه افغانستان متاسفانه در اواخر دوره جمهوریت چندستگی ایجاد کرده بود که اونها حتی در بعضی از منابع رستاد می شدن و بر علیه مثلا شیعه ها می تاختن یا مثلا عملکرده های ایران مثلا در برابر سنی ها می آمدن مثال می زدن که باید عمل بلمس صورت بگیره و مسلم بود که اونها از کجا می آیند و می گفتن فضا به شدت برای گروه های شیعه در افغانستان بازه، در حالی که در ایران مثلا مساجد و ایران میشه و تمام بستر فعالیت ها از سنی ها گرفته میشه. این بود که ما گاهی وقتا شاهد کشمکش های بودیم، حتی مثلا شما دیدین در اواخر یک گروه از طالبا انشاب که دوید تحت نام گروه نیازی ها، اینها رسما می آمدن بر علیه شیعه ها اعلان جنگ کردن، گفتن که البته می گفتن ما مخالف سرسخت شیعه ها و هزاره های هستیم که از ایران منابع خود به دست میارن و می خواهیم مثلا در اینجا بالاخره به خود ایجاد فرصت کنن. همچون دیدگاهی متاسفانه در گذشته شکل گرفته بود، ولی با آمدن طالبا دروازه خیلی از نهادهایی که علنا یا غیر رسمی فعالیت میکردن بسته شد، به خاطر که خیلی از گروه های تندروی که مثلا فکرشان با داعش یا مثلا حزب التحریر و گروه های دیگر نزدیک بود، اونها نتانستن در کنار طالبا تاب بیارن و طالبا هم دیدگاه فکری اینا با اونا به شدت متضاد بود. ولی بازم میبینیم که این اختلافات داره اتفاق میفته، در حالی که واقعا وضعیت امنیتی را اگر شما برین در شهر هرات یا در مناطقی که امی دو تا اتفاق اخیر رخ داده بریم بررسی کنیم، حضور نیروهای امنیتی هم پررنگ است، یعنی کنترل وجود داره، ولی بازم متاسفانه این نگران جای نگرانیه که ممکن فضای فعالیت های گروه های فکری ضد تشیع دوباره شکل گرفته باشه و یا شاید کسانی باشن که در درون خود طالبان از تندروی رادیکالیسم و ضدیت باشیه دوباره متاسفانه حمایت کنن. طالبان به شدت در اوضاع همیت گفتم حاکمن. اگر ما دیروز کمی اتفاق افتاد صحبتی داشتم با همکاران سابق. خوب
با معذرت که اینجا حرفتون را قطع میکنم. خب از حضور نیروهای امنیتی طالبان در محل هم شما یادآوری کردین. من فقط میخوایم به مخاطبان این را بگویم که هنوز تماس ما با جنرال بازنشسته محمد راتمنش در این برنامه برقرار نشده. همکاران ما سعی میکنن که چنین شوه. پس برنامه را با سید اشرف سادات فعال حقوق بشر هرات همچنان ادامه میدیم. خب جناب سادات اجازه بدین که کم نگاه بیندازیم به تاریخ و به گذشته برگردیم و ببینیم که رویکرد طالبان با جامعه شیعه و هزاره در افغانستان چگونه بوده. در دور اول سلطه طالبان بر افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی شیعیان زیاد در امان نبودند. گزارش های موجود است که طالبان برای کنترل مناطق هزارنشین در او زمان در افغانستان به کشتارهای هدفمند متهم شده بودند. حال در حاکمیت فعلی طالبان گزارش شد که حکومت طالبان محدودیت های وضع کرد بر برگزاری مراسم عاشورا. چند ماه قبل ما گزارش داشتیم از ممنوعیت تدریس فقه جعفری یا فقه شیعه در پوانتون بامیان. از سوی دیگر گروه های حقوق بشر اخراج اجباری هزاره ها توسط طالبان در چندین ولایت را مستند کردند، هرچند طالبان این گزارش ها را نپذیرفتند. به همین ترتیب در ماه جولای به نقل از شمار از مردم گزارش شد که جنگجویان طالبان از برگزاری علنی عید غدیر توسط شیعیان در کابل جلوگیری کردند. حال برمیگردیم به دیروز، شاهد تظاهرات چند صد نفری بودیم در محل رویداد در هرات. زنان و مردان معترض خواستار عدالت و برقراری امنیت بودند از طالبان. حال شما که اوضاع را دنبال میکنین با توجه به آنچه که میبینین و مشاهده میکنین، طالبان به مردم وعده برقراری امنیت دادن، اما با توجه به همین تاریخچه ایره که به اساس حقایق موجود مختصر مرور کردیم، طالبان میتونن به تقاضای تازه شیعیان در شهرک جبریل هرات پاسخ مثبت بدن؟
ببینیم صحبت هایی که شما کردیم، بله، اگر ما به تاریخ نظر بیاندازیم و روایت عمل کرد طالبان نسبت به شیعه مورد بررسی قرار بدیم، خب طبیعتاً یک دیدگاه متاسفانه به شدت اندوهباری بوده. ما شاهد قتلای زنجیره‌ای و حتی قتلامای به شدت گسترده در دوره گذشته بودیم. اما آنچه که به این دوره برمیگرده، حقیقتاً جامعه اهل تشیع افغانستان در برابر طالب‌ها موضع‌گیری سختگیرانه‌ای نداشتند و هیچ نوع جنگی در مناطق شیعه نشین و هزاره نشین افغانستان بر علیه طالبان اتفاق نیفتاد، وقتی که روایت سقوط متاسفانه در حال شکل گیری بود. اگر مثلا ما هرات به طور مثال بیاییم مثال بزنیم، حقیقتا هرات در طول دو سال اخیر دوره طالبان آرامترین ولایت بوده، مخصوصا مردم جبرئیل که همه یا بهتر بگیم قریب اتفاق و مردم شیعه مذهب هستم، اکثرا مردم آرامی هستم و با حاکمیت ها در زمینه امنیت همیشه همکار بودم. حتی در دوره جمهوریت هم ما شاهد همکاری به شدت خوب و مردم بودیم و این مردم بیشتر کوشش میکنن تا خدای نکده فضا ملتهب نشه، فضا پریشان گونه بر زندگی مردم شکل نگیره. و حتی ما گروه های دیگی هم در ولایت هرات داشتیم، مانند شورای اخوت اسلامی که متشکل از علمای شیعه و سنی هستند و اینها دروازه گفتگو را از روزهای اول با طالبان باز کردن که جلو همین اختلافات گرفته بشه و رخنه‌ای ایجاد نشه برای شکل گیری دوباره اختلافات در بین مردم. و طالبان هم باید در مقابل همچون حرکت‌های بیشتر توجه داشته باشن. ولی متاسفانه بازم میبینیم که اختلافات مذهبی این گونه در زیر مجموعه طالبا شکل میگیره. آنچه که متاسفانه فضا را به شدت خراب ساخته، به نظر من چند تا مسئله میتونه باشه که اگر به گونه مختصر می اشاره کنم. اختلافات مذهبی مثلا بین دو قدرت منطقه ایران و عربستان بر فضای دینی افغانستان تأثیر خود همیشه داشته و اکنون هست و بسیاری از مدارسی که در افغانستان ایجاد شده بود در گذشته و حالا هم کمک‌های دریافت میکنن، اینها به نوعی وابستگی دارن و بعضی از کشورهای خاورمیانه و کشور پاکستان که متاسفانه دیدگاه‌های تندروانه در درون این مدارس وجود داره و همین قسم ایران بعضی از کسانی که مثلا از افغانهایی که در ایران زندگی میکردن و در جنگهای مثلا سوریه و عراق و امثال اون فرستاده شدن، گفته میشه که بعضی ها ممکنه دوباره به افغانستان برگشته باشن و اونا هم انمی دیدگاه متضاد یا متقابل در برابر علت تسنن ممکنه داشته باشن، ولی خب اونا قدرتمند نیستن که بیاین مثلا یک حرکت شکل بدن. بنابراین من فکر میکنم که طالبایی که حاکمیت مطلق دارن در افغانستان و ادعای امنیت سراسری میکنن ولی متوجه این موضوعات نیستن و اتفاقات به شدت غمبار اتفاق میفته و مردم در مرحله اول ساکت بودن و در مرحله دوم که واقعا جای نگرانی هست مردم به پا خیستن و خواهان از این شدن تا طالب ها هم بیاین پاسخگویی داشته باشن.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب سادات تشکر از این نظراتتان تا این لحظه. با وصف تلاش های پیوسته تا حال تماس ما با جنرال بازنشسته محمد رادمنش برقرار نشده، معذرت میخوایم از این بابت. اما اسحاق اطمر آگاه امور از جرمنی پیوسته به برنامه خوش آمدین. جناب اطمر، ما در مورد حمله های تازه بر شیعیان در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران تا حال صحبت کردیم، میخوایم نظر شما را در این مورد بدانیم که این حملات تازه که در نتیجهش چند ملای شیعه کشته شدند نشان دهنده چیست؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر مهمان گرامی و شنونده عزیز ما. یقینا این مایه تأثیر است بر کل ما افغان ها در مجموع چی شیعه و چی سنی تا سالهای بسیار زیاد متمادی با هم برادروار زیستند و با هم همزیستی مسالمت آمیز داشتند. متاسفانه این گروه های حراس افغان اسلامگرا که عنوانش هم اسلامگرا هستند، یعنی هر کدام از اینا تلاش میکنند که مردم قانع بسازه که اصل مسلمان ما هستیم، دست به کشتار مسلمان های بیگناه میزنن و این یک چلنج است امروز. بوجزی که حکومت طالب ها میگن که ما تمام گروپ ها را در داخل افغانستان زیر کنترل خود داریم، ولی ما شاهد ازی هستیم که هر از گاه اینمی اتفاق مفته، چی در غرب کابل، چی هم اندمی چند روز گذشته در هرات و این البته چندمین واقعی است که در هرات صورت میگیره. خب این نشان دهنده ازی است که اول خو اینمی رقابت های بیرون که در بین می گروپ های ادامه داره یا آورده شده در داخل افغانستان و در داخل افغانستان هم مفکر میکنم هنوز توانمندی طالبات تا او حد نیست که اینمی گروپ ها کنترول بکنه و یا هایی که عاملی نظیر دستگیر بکنه. ما واقعات گذشته هم تا به امروز کسی را ندیدیم که از طرف حکومت طالبا دستگیر شده باشه و به مطبوعات آورده شده باشه.
اگر اجازه تون باشه که امی موضوع را این گونه هم بازتر بکنیم. جناب اطمر، شما به نکته کلیدی اشاره کردین. ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر هم در مورد حملات اخیر واکنش نشان داده. قبلا پس از حمله آخرهای ماه نوامبر به شیعیان در هرات، او در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خواستار تحقیق کامل درباره رویداد شد و گفت که در ماه اکتبر هم یک روحانی در محل کشته شد و بنت همچنان خواست که عاملان به معیارهای بین المللی به عدالت کشانده شوند. از دید شما جناب اطمر، چون این چیز در چه حد مقدور و عملی به نظر میرسه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که هنوز هیچ کشور اونها را به عنوان حاکمان مشروع به رسمیت نشناخته؟
خب فعلا این کار ممکن نیست. البته او تقاضا کرده ایره، یعنی دید از اونها آقای بنتی است که عاملین چنین قضایا باید به عدالت سپرده شد و دنیا معلوم شد که کدام گروپ های افراطی اسلامگرا در عقب از این حملات موجود است. ولی من فکر نکنم که چنین کاری ممکن باشه، به خاطر از اینکه اول قسمی که قبلا عرض کردم تا به این روز اینمی عاملین حملات گذشته هم واضح نیست و دیگه همی رقابت ها در داخل ادامه داره و پشت از این رقابت ها دست کشورهای بسیار بزرگ و کلانی که اینا در امی رقابت های منطقوی قرار دارن، این دستار آدم دینجا دیده میتونه. ولی ای که امروز شرایط بوجود ده که به دادگاه های بینبری سپرده شوه، این چیز من فکر میکنم که یک تصور است، یک خواهش است، اما جنبه عملی فعلا این برخود گرفته نمیتونه.
تشکر از این. خب بیاین که یک نگاه گذرایی بیندازیم به سیر تحولات امنیتی در افغانستان در چند سال گذشته. پیش از طالبان و بعد از بازگشت طالبان به قدرت، طالبان در تابستان 2021 در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن. پیش از او گزارش های ملل متحد سالانه نشان میداد که طالبان در بخش چشمگیر از عملاتی که سبب کشتار غیر نظامیان هم میشد دست داشتند. اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش ها نشان میده که از میزان خشونت های مسلحانه به طور چشمگیر در افغانستان کاسته شده. اما تعداد از گروه های مسلح مخالف طالبان از جمله شاخه منطقه داعش موسوم به ولایت خراسان دولت اسلامی به عنوان یک تهدید در برابر طالبان پنداشته میشن، چیزی که در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده هم برجسته شده. مثلا در بخش گزارش آمده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان به ویژه شیعیان و نیز طالبان ادامه داده. جناب سادات، خطر داعش چقدر جدی و واقعی به نظر میرسه؟
ببینیم، اگر شما به آخر دوره جمهوریت بیاییم توجه کنیم، متاسفانه گسترش فکر داعش در افغانستان بسیار زیاد شده بود. ما شاهد گسترش ایدئولوژی داعشی در دانشگاه ها بودیم، در خیلی از مدارس دینی و جای دیگه بودیم که در حقیقت واقعا میتونست به شدت جامعه نگران بسازه. و وقتی گفتگوهای امنیتی، گفتگوهای صلح بین طالبها و آمریکا شروع شد، خیلی از گروه‌ها حتی که در کنار طالبها یا میتونیم بگیم طالب بودن، اونا هم مخالف گفتگو گفتمان بودن. میگفتن که مقاومت همونه که شما بدون مذاکره بالاخره دور به سر انجام برسونه، و وقتی شما میریم وارد مذاکره با کفار میشیم، در حقیقت به این معنیه که شما تمکین کردین در برابر خواسته و مطالبات. و خطر از این وجود داشت که بس از پایان جریان جنگ طالب با نظام جمهوریت ممکنه ما شاهد شکلگیری گروه های تندروتری در جغرافیای افغانستان بودیم، چنانچه همون گونه هم شد. شما شاهد هستیم در مشرقی، در ولایات مانند لغمان و ننگرهار تعداد زیادی به داعش گرایده بودن که انمو مبارزه سرسخت طالبا باعث شد که اونا قلق و قم کنن و بسیاری از اونها پس برگردن یا تسلیم شن یا در زندانها جا بگیرن. اما ایدئولوژی فکر داعش متاسفانه در افغانستان به شدت زنده هست و خیلی از کسایی هستند که همی اکنون ایده ای جنگ به سر دارن و میگن راه مبارزه دوام جنگ، چیز دیگه نمیتونه وسیله به اصطلاح توفیق اسلام باشه. متاسفانه همچین دیدگاهی هست. جناب استاد اطمر به عنوان کارشناس سیاسی به اشارات خوبی داشتن در این زمینه. خب طبیعتاً در گزارش‌های کسوی سازمان ملل و کشورهای غربی هم ارائه میشه این پیام داره که ممکنه ما شاهد گسترش فکر داعش در منطقه باشیم، مخصوصاً این که
پس اجازه بدید که با همین نکته کلیدی که شما گفتین بریم پیش جناب اطمر. خب جناب اطمر، طالبان و آمریکایی‌ها در قطر وعده کردن که نمیگذارن که هیچ گروه از افغانستان به هیچ کس آسیب برسانه، اما در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده آمده که همسایه‌های افغانستان به شدت نگران تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان و شاخه خراسان گروه داعش در سال 2022 حملات فرامرزی را در پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان انجام داده و تلاش خود را برای حمله به غرب هم حفظ کرده. حال از دید شما واقعا این خطر در آینده نزدیک و دور چقدر جدی و واقعی به نظر میرسه؟
خب تضمین وجود نداره. اگر طالبان می تضمینه کرده باشند یا می تعهدن داده باشند، من گمان نکنم اگر اینا بتانن کمی تضمین عملی بکنن. بر صورتش یک خطر است. حتی شما بیرون از افغانستان این گزارشی که یکی درست پخش شد، حتی آدمی انفجاری که در فیلیپین صورت گرفت، داعش اعلان مسئولیت کرد که مسئولیت زیر ما میگیریم. یعنی داعش داره امروز به تهدید منطقوی و حتی تهدید جهانی تبدیل شده. با وجود اینکه اینا یک اندازه زیاد در شرق میانه زیر فشار قرار گرفتن، ولی همونطور که آقای سادات گفتن، فکر از اینا، مفکوره از اینا از بین نرفته و این فکر موجود است و در پالی از اینا از امکانات بسیار بالای برخوردار هستن. شما در زمان جمهوریت ما ضرور نیست کل نامهاشان هم بگیرم، امی مقامات بسیار بلند متهم شدن که اینا داعش آوردن، تسهیل کردن در موترهایشان، در خانه هایشان، با جنگ افزارها اینا دستگیر شدن توسط نیروهای استخباراتی همون وقت، ولی که این مثلا فروکش کرد که از دنبال از این نرفت. هم قسم در حکومت طالبا اگر شما تو فکر بکنین، اینا اصلا از فکر همون جهادی خود یا فکر از که اسلام گرایی افراطی است از او باز گشته باشن نیست، بخاطر از که خود طالب متهم به این است که اینا در ترور یک تعداد از اشخاص و افراد مذهبی که اینا در طی دو نیم سال گذشته در داخل افغانستان در حاکمیت خود از اینا ترور شدن.
که پیشتر هم یک نگاه تاریخی گذرا انداختیم. تشکر جناب اطمر. چون وقت ما اندک است، جناب سادات، گام بعدی از دید حقوق بشری چیست در هفته ها و ماه های آینده؟ چی خواهد شد به نظرتان؟
دوام این وضعیت متاسفانه خب حکایتگر زیدیت با یک فکر مذهبی خاص است، در حالی که افغانستان همیشه بستر همدیگر پذیری بین اهل تشیع و تسنن بوده و باید فشارهای لازم وارد بشه تا طالبها در مقابل خواسته و مطالبات اجتماعی پاسخگو باشند. ما باید سازمانهای حقوق بشری قوی بسیج بسازیم تا اونها پرسش کردیش باشم از طالبی که امروز امنیت جامعه افغانستان به دست او هست و بالاخره طالبایی که میتونن بر همه چیز حاکمیت داشته باشن و در کوپایاها با مخالفای دیگه خود میتونن به جنگن، چیگونه هست که نمیتونن در شهرها جلو تردد نیروهای وابسته به داعش و دیگر گروهای تبهکار بگیرن. من فکر میکنم
از این خب طالبان میگن که مبارزه کردن، مقابله کردن با داعش در مناطق مختلف افغانستان. چون وقت ماندک است، جناب اطمر، شما چی پیش بینی میکنین بر اساس حقایق موجود؟
باور ما ایست که یک همکاری منطقوی و جهانی ضرورت است. این رقابت ها بین شیعه و سنی ناشی میشه از جنگ شرقی میانه، استراتژی عربستان سعودی، استراتژی ایران که آقای سادات قبلا به اشاره‌ای داشتن. ما فکر میکنم اگر کشورهای منطقه و حکومت فعلی طالبا هم صادقانه در این قسمت گام بردارن و همی امکانات از جهان هم به دست بیاره، میشه که همی فکر دایشی را از بین برد.
همیجه باید برنامه را تمام کنه. مساق اطمر، آگاه امور، و سید اشرف سادات، فعال حقوق بشر.